السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي واشدد به أزري وأشركه في أمري كي نصدقك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وبينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. انسان تا اون موقعی که به هدف از خلقت راه پیدا نکرده مثل یک حیوان متحیر هست و سرگردان، استقلال فکری نداره، خودش تصمیم نمیگیره. تا کوچیک هست پدر مادر براش تصمیم میگیرن، تو محیط های آموزشی که میاد، حتی تو انتخاب کدوم رشته ای که بره خیلی عقلانیتش حاکم نیست. تو توی مسیرهای بعدی که قرار میگیره، اگر طلب هست تو جبه طلبی، اگر دانشگاه هست تو جبه دانشگاه، نوعاً استقلال فکری نیست. یعنی خود فرد نیست که تصمیم میگیره، بلکه براش تصمیم میگیرن. خصوصاً که در نگاه عالی حکومت‌ها تعیین کننده مسیر زیر مجموعه شون هستند، با اسلحه تبلیغاتی که دارن، با نیروهایی که دارن، با نیروهایی که مبلغشون هستند، تعریفشون رو میکنن، عنوان بهشون میدن. قدرت فکر کردن رو از مردم میگیرن. حالا ما با نگاه کلی صحبت نکنیم، بهتر موردی صحبت کنیم. خدای تبارک و تعالی دوست داره که انسان عاقل باشه و عقلانیت مسیر ابدیتش رو تعیین بکنه و ترسیم بکنه، مسیر زندگیش رو خودش اختیار بکنه، نه براش اختیار بکنه. یکی از مسمومترین عواملی که الان توی همه جوامع، حتی توی جامعه ایرانی خودمون، مسلمانی خودمون، قدرت فکر کردن رو میگیره، فضای مجازی هست. به جاش برات فکر میکنه، به جاش برات تصمیم میگیره، به جاش به جهت میده. و هر چقدر که این فضا مسمومتر باشه، ورود اجنه، تعبیری که تو روایت هستش که هر جایی که معصیت بیشتر باشه اجنه بیشتر ورود پیدا میکنن، اختلالات فکری ایجاد میکنن، اختلالات اجتماعی ایجاد میکنن، اختلالات اقتصادی ایجاد میکنن. هر چقدر هم مدیران خیرخواه باشن، ولی این امواجی که در فضا هست و نامرئی هست، قدرت مسیر صحیح و قدرت تشخیص صحیح رو از مدیران میگیره. حالا موردی اگر بخوام بیشتر صحبت کنیم، یک شخصی که یک مسیر رو انتخاب میکنه، مثلا یک طلبه، یک دانشجو، یک مسیر رو انتخاب میکنه، از ابتدای فضای دوران کودکیش و دوران تحصیلیش تا دیپلم بگیره، یا تو فضای حوزه بیاد یا تو فضای دانشگاه قرار بگیره، خدای تبارک و تعالی یک فطرتی بهش داده که اون فطرت قوت تشخیص رو یا به انسان میده و فطرت انسان گواهی میده که این مسیری که داره میری درست نیست، فقط یک توجه میخواد. ولی شیطان قسم یاد کرده و به عزت کل آقویان ها مجمعین، به عزت قسم که من همه رو اقبا میکنم، نمیگذارم کسی متوجه هدف از خلقت بشه. اون هدف از خلقت خدایی شدن و منزلت امام رو پیدا کردن هست. یعنی امام به عنوان یک الگو در مسیر بندگان قرار گرفته که تا دیگران رو به امامت برسونه، جلوه های خودش بشن. از جانب حق تبارک و تعالی اقتضاست، یعنی اقتضای خورشید نورافشانیه، اقتضای خورشید پخش حرارت هست، روشنایی بخشیدن به زیر مجموعه منظومه شمسی یا مثلا زمین هست. اقتضای خورشید نورافشانی و پخش حرارت هست، اقتضای ذات ربوبی پخش رحمته. نه اینکه خدای تبارک و تعالی فکر بکنه من یک هدفی از خلقت دارم، اون هدف از خلقت هم اینه که بندگانم رو به عبودیت برسونم و بهشون میگم که توجه به این آیه شریفه بکنید که افحسبتم انکم خلقتم عبسا، آیه شریفی آدم رد افحسبتم، یک صلوات رو تو فهمی درس کنید. ترجمه آیه شریف اینه که خیال میکنید که شما رو عبس خلق کردیم و نکم الینا لا ترجعون، به سوی ما بر نمیگردید. این هدف از خلقت وقتی در نگاه فرد گم بشه، هدف از خلقت رو نتونه تشخیص بده و دشمنان به خصوص اون دشمن اصلی شیطان هدف رو از اذهان دور بکنه، مثل یک حیوان متحیر هست. تعبیری که تو روایت هست که اگه ما اهل بین نباشیم نکنتم حیارا کالبهایم، شما مثل حیوانات متحیر هستید، قوت تشخیص راست و چپ رو ندارید، هر جایی که گله بره میرید. و اوج عقلانیت یک مؤمن درک حیوانیت خودشه. هر چقدر که عاقل تر باشه به حیوانیت خودش بیشتر پی میبره، به اینکه این قوه حیوانیت که در من قرار داره نهایت سعیش رو داره که من رو زمین بزنه. ولی این قوه حیوانیت به منزله یک حصاری هستش که خدای تبارک و تعالی قرار داده برای حفظ هویت انسان. مثلا عرض میکنم، به عنوان مثال عرض، قوه حیوانیت در خوردن هست. خب حیوانات میخورن، انسان هم میخوره. در نوشیدن هست، در ارتباط با جنس مخالف هست، در نگاه کردن هست، در صحبت کردن هست، ارتباطات جمعی هست. اینا اقتضاعات حیوانیه، همه حیوانات این رو دارن. عطوفت نسبت به خانواده تو نوع حیوان ها هست. مگه بخواید طرف یه گربه برید، طرف یه جوجه هاش برید، بچه هاش برید، بهت حمله میکنه. طرف یه خروس دنبال جوجه هاش برید، خروس بهت حمله میکنه. این پاسداری حریم خانواده تو حیوانات هم هست. اینا اقتضاعات حیوانیت. هر مقداری که عقلانیت فرد بیشتر بشه، درکش به میزان حیوانیت خودش بیشتر میشه و بیشتر حیوانیت خودشو کنترل میکنه و میدونه که کنترلش به یک عقلانیتی هستش که مفوق این حیوانیت هست. ولی شیطان نمیگذاره. قسم به عزت خدای متعال قسم خورده و به عزت که لاغویان نامجمعین، نمیگذارم به هدف از خلقت پی ببره. ولی این که هدف از خلقت تو یک نگاه عبودیت هست، یعنی خدایی شدن و منزلت امام رو پیدا کردن، چطور میتونه انسان یک تدبری داشته باشه، تفکری داشته باشه، خلوتی داشته باشه، اهل فکر باشه که با فکر کردن و فاصله گرفتن از فضای عموم افراد که چطوری من میتونم به دور از جمع به این حقیقت هدف از خلقت برسم و چطوری میتونم هدف از خلقت رو محقق بکنم. اول باید درک بکنم که هدف از خلقت چیه، تا درک نکنم نمیتونم به دنبالش برم. بله، تو یک نگاه کلی هدف از خلقت عبودیته، ولی این چه معنایی داره که انسان چطوری میتونه به هدف از این خلقت راه پیدا کنه و چطوری میتونه این رو بفهمه؟ تو مثالهایی که جلسات قبل تو همین منزل عرض کردیم اینه که کامپیوتر وجودی انسان یک حقیقت غیر متناهی هست. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن فی کنت و العالم الاکبر، تمام عالم تو وجود توست و این عالم سیدی باز شده وجود توست و وجود تو سیدی جمع شده این عالم هست و اینقدر قیمت داری که جز خدای تبارک و تعالی قیمت رو تو رو نمیدونم. داری که در قرآن اومده که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، خدای تبارک و تعالی خریدار مؤمن هست، چون جز خدا قیمت مؤمن رو نمیدونه و نمیتونه بخره مؤمن رو. ولی وقتی که انسان هدف از خلقتش گم شده باشه و ندونه که هدف از خلقت چیه، نسبت به هدایت‌های الهی کر و کور هست و خودش رو خیلی ارزون میفروشه. تعبیری که امیرالمومنین سلام الله علیه دارن که الا حرون یده و حاضر و مازل اهلا، یک مرد پیدا نمیشین توفاله دنیا رو بر اهلش بندازه. الا حر، یک مرد پیدا نمیشه. امیرالمومنین سلام الله علیه به این مردار بودن دنیا واقفه، به این که حیوانیت خودش رو هم تهدید میکنه واقفه. لذا وقتی که اون خبیث به امیرالمومنین سلام الله علیه آب دهن میندازه، عمر بن عبدود، امیرالمومنین تحمل میکنه، میدان جنگ حریف مقابلشه، آب دهن مقابل رو صورت امیرالمومنین سلام الله علیه میندازه، ولی امیرالمومنین عکس العمل نشون نمیده. میدونه این حیوانیت اگر کنترل نکنه همونجا زمینش میزنه، تو میدان جنگ، تو میدان جنگی که ضربت و علیه افضل من عبادت سقلین، ولی نفسانیت علی رو هم تهدید میکنه، اون حیوانیت علی رو هم تهدید میکنه. اون روایتی که بارها عرض کردیم، امام صادق به ابا اسامه میفرمید که احدی نیست الا این که قطع و وصل ایمانی داره، و خود امام گریهشون میگیره، رق و بکا، چون ترس داره. امام صادق هم ترس داره، لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. یعنی شیطان میدونه که اگر انسان متوجه هدف از خلقت بشه، سرسپرده خدا و اهل بیت میشه، سرسپرده حقیقت میشه، خودش رو ارزون نمیفروشه، خودش رو به یک ماشین نمیفروشه، خودش رو بنده ماشین نمیکنه، بنده زن نمیکنه، بنده شغل نمیکنه، ولو شغلش تربیت باشه، ولو شغلش منبر باشه، تدریس باشه، امام جمعه‌ای باشه، استاد دانشگاهی باشه، هدف اینه که من خودم رو گم نکنم، هدف از خلقت رو گم نکنم. مشغله ها من رو از هدف از خلقت دور نکنه. اون موقعی انسان میتونه هدف از خلقت رو پیاده بکنه که آگاه به از خلقت باشه، آگاه به هدف از خلقت باشه. خدای تبارک و تعالی به اعتبار این که میخواد انسان رو توجه بده، این عالم رو که اقتضای ذات احدیت هست عرض کردیم، این عالم رو بی نهایت خلق کرده، این زمینی که ما روش ارتزاق میکنیم، زندگی میکنیم، یه مدتی میاییم و یه مدتی هستیم و یه مدتی هم خواهیم رفت، تو این منظومه نظام شهر، منظومه شمسی و تو این نظام هستی کمتر از یک نقطه است. و این فضای مافوق، یه فرض بگیرید یک سفینه ای را اگر انسان به فضا بفرسته میلیاردها سال هم بره باز ادامه داره، چون غیر متناهیه. بارها عرض کردیم فرض بگیریم که بعد از یک میلیارد سال یک سفینه به یک سقفی برخورد کرد، کلوفتی اون سقف چقدر، زخامت اون سقف چقدر، بعد از سقف چقدر، غیر متناهی، انتها نداره این عالم. اگر هدفی از خلقت هست و اگر این نظام هستی که درش زندگی میکنیم غیر متناهی هست، خدای تبارک و تعالی برای چی این عالم رو خلق کرده، این تکثر و این کثرات رو خلق کرده؟ شما خیال میکنید افحسبتم اینی که شما رو عبث خلق کردیم، خلقناکم عبثا، شما رو عبث خلق کردیم و انکم الینا لا ترجعون، به سوی ما بر نمیگردید، انا الیه راجعون، به سوی او بر میگردید. کنه یک تهدیده خدای تبارک و تعالی که انه میخواد به بندش بفرمان که اگر هدف از خلقت رو برنتافتی و هدف از خلقت رو نخواستی بفهمی، یک روزی به این آخر خط خواهی رسید. خیال میکنید که به سوی ما باز نمیگردید؟ خب این غیر متناهی بودن این نظام هستی یک مفسری میخواد، یک مبینی میخواد، یک مکتوبی میخواد که معرف این بی‌نهایت باشه و تبیین بکنه که این بی‌نهایتی که بی‌نهایت ملائک مدیریت این نظام هستی رو به عهده دارن، اون کتاب هم باید بی‌نهایت باشه، قرآن هم باید بی‌نهایت باشه. لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، هیچ چیزی نیست که تو این قرآن نباشه. اون امامی که مبین قرآن هست، مترجم قرآن هست، السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه، مترجم قرآن هست، او هم باید غیر متناهی باشه. این اقتضای عالم ماده است که او رو به این شکل در این قالب قرار داده تا قابل استفاده باشه. این پیکره بدن، این خوردن، این نوشیدن، این ارتباط با همسر، این رفت و آمدها مانع از اون جنبه ملکوتی انسان نیست. اینها برای اینها به منظره یک قفسی هستند که اون روح رو نگه می‌دارن و روح انسان اون حقیقت غیر متناهیه. روح انسان اون حقیقتی هستش که به اعتبار اتصالش به یک حقیقت غیر متناهی، این روح هم غیر متناهیه. مثل همین کامپیوتری که وقتی که به فضای مجازی وصل میشه، وقتی که به اینترنت وصل میشه، بی نهایت معارف توش میاد، فقط این اتصال رو میخواد. اتصال به امام علیه السلام که یک حقیقت غیر متناهیه، اون غیر متناهی بودن انسان رو به فعلیت میاره، آشکار میکنه که توی خودت هم یک حقیقت بی‌نهایتی، چون از منزلت امامت برخورداری. و تا این حقیقت روشن نشه، یعنی تا فرد امام وجود خودش رو پیدا نکنه، اون حقیقت امام زمان سلام الله علیه و ائمه معصومین سلام الله علیه اجمعین که در بیرون هستن، الان اون انوار مقدسه در برزخ هستن و امام زمان سلام الله علیه که تو همین زمین هستند و دادرس نیازمندان هستند، با اون همراهانی که داره، حضرت خضر سلام الله علیه، حضرت ادریس، حضرت الیاس، حضرت عیسی مسیح علیه السلام، افرادی که حلقه های اولیه دور حضرت هستند، حلقه های دوم هستند که طبق نقد 400 نفر هستند، حلقه های اول 4 نفر و 40 نفر و 400 نفر و تا به تعداد بیشتر حلقه ها گسترش پیدا میکنه. ظهور ولیعصر سلام الله علیه که یک معنا هدف غایی خلقت هست و خدای تبارک و تعالی اون هدف از خلقت حقیقیش رو بعد از دولت مهدوی آشکار میکنه، اون وقتیه که اون تعداد خاصی که 313 نفر هستن امام وجودشون رو پیدا بکنن، امام وجودشون رو درک بکنن. اون امامی که در بیرون هست، امام زمان سلام الله علیه، الان در محضرشون هست و صدای ما رو قبل از این که به گوشمون برسه به گوش حضرت میرسه، چون اون قدرت تکلم به ما میده. ارادت رب فی مقادیر اموری تعبد لکم و تستر من بیوتکم. خدای متعال یک حقیقت مجرده. وقتی که یک حقیقت مجرد شد، اگر بنده بخواد، بندگان بخوان از خدای تبارک و تعالی کسب فیض بکنن، یک واسطه‌ای باید بین اون مجرد کامل و این مخلوق غیر مجرد. یک معنا، مخلوق مادی باید یک واسطه‌ای باشه که اون واسطه هم از خلقت مادی برخوردار باشه، هم از اون تجرد ذات برخوردار باشه که قول این امانه بشه و مثل کن یوها علیه. و به همین اعتبار فرمودن که ما بین زمین و آسمان شما واسطه هستید، این سبب المتصل و بین الارض و السما، شما واسطه بین عالم اعلا و این عالم پایین و ادنا هستید. قرضم اینه که اگر بشر متوجه این حقیقت نشه، متوجه هدف از خلقت که احیاء منزلت امامت خودشه، آشکار کردن امام خودش هست، ظهور حقیقی ولی از سلام علیه محقق نمیشه و بشریت اینقدر این مسیر رو به سختی عبور خواهد کرد، اینقدر به تنگنا خواهد رسید که چه بخواد چه نخواد قطعا اون منجی رو پیدا خواهد کرد. ولی به ما گفتن زودتر این رو پیگیر باشید، شما زودتر خودتون رو به ظهور برسونید. و اون وقتیه که اون تعداد خاص که چون نوع مردم نمیخوان و نوع انسانها و نوع مسلمانها و نوع شیعیان و نوع خواص هم نمیخوان، نمیخوان دیگه، فقط باید بگیم نمیخوان، خودمون رو هم داخل بکنیم بگیم نمیخواهیم، که اون امامت درون خودمون رو بشناسیم و او رو احیا بکنیم. اون امامت درون در اسماء و صفات متجلی هست، در صفاتی که از امام در ما به ودیعه گذاشته شده از اونها برخوردار هستیم. هر مقداری که اهتمام ما به پیدا کردن اون حقیقت اون صفات بیشتر باشه، دل به این دنیای پست نمیدیم. اگر بفهمیم که میتونیم واسطه فیض باشیم، میتونیم جایگاه امام رو پیدا کنیم و روزی مخلوقات به دست ما باشه، نقش‌آفرین در هدف از خلقت و پیاده کردن فیوضات حق تبارک و تعالی باشیم، خودمون اینطور ارزان نمیفروشیم. پس ظهور ولیعهد سلام الله علیه گره خورده به ظهور شخصی، و ظهور شخصی افراد یعنی پیدا کردن امام، یعنی پیدا کردن عقلانیت. و قبلا این رو مثال عرض کردیم که اگر به ما بیان بگن که مثلا اسب ولیعهد سلام الله علیه در حرم حضرت معصومه هست، کنار حوض حضرت معصومه سلام الله علیه هست، شاید از تمام کشور افراد مشتاق زیاد حضور بیارن که مرکبی رو که حضرت ولیعهد سلام الله علیه این اسب میشینه رو ببینن، بشورنش، قضا بهش بدن، ابراز محبت نسبت او بکنن. خود ولی اصل در وجود ماست، نه یک اصل او. ان لله حجتین، حجتون باطنه و حجتون ظاهره. خدای تبارک و تعالی دو تا امام داره، یک امام در بیرون، یک امام در درون، به منزله پیچ و مهره هستند. اگر امام درونت رو کشف نکنی به امام بیرون راه پیدا نخواهی کرد. اگر امام درونت رو نتونی باش ارتباط برقرار کنی، که یوناجی ربه تعبیری که در روایت وارد شده، نتونی با او خلوت داشته باشی و نجوا داشته باشی، با امام خیالی بیرون نجوا میکنی، دعای ندبه میخونی، دعای سماط میخونی، دعای صباح میخونی، مناجات شعبانیه میخونی، با خدای حال میکنی که مخلوق ذهنی خودته، نه با خدای تبارک و تعالی. با امامی مأنوس هستی که مخلوق ذهنی خودته، نه با امام علیه السلام، گرچه اون میدونه که شما دنبال او هستید و او میپذیره. مثل مادری که میبینه بچهش خانمی رو اشتباه گرفته، داره دنبال او میره و میخواد اصلا با او زندگی بکنه. نامادری رو با مادر اشتباه گرفته، ولی مادر که بچه خودش رو فراموش نمی کنه و مادرم به خاطر این نفهمی او رو سرزنش نمی کنه، مگر اینکه نفهمی های اختیاری باشه. پس هدف از خلقت یعنی پیدا کردن امام درون ما و آشکار کردن این منزلت امامت. هر مقداری که این زمینه ظهور این امام در وجود ما آشکار شد، زمینه ظهور خارجی ولی از سلام الله علیه فراهم شد. و هر مقداری که به این امام درونمون راه پیدا نکنیم و نتونیم با او انس بگیریم و نتونیم با او خلوت داشته باشیم و از نجوای او نتونیم بهره ببریم، در بیرون با امام های خیالی مشغول هستیم، با افرادی مشغول میشیم که خیال میکنیم که میتونن نقش امام رو ایفا بکنن. گاهی اوقات پدر هست، گاهی اوقات مدیر یک اداره است، گاهی اوقات یک استاد تربیتی است، گاهی اوقات یک مرجع تقلیده، فرق نمیکنه، همش در یک مدار هستن که ائمه خیالی ما هستن نه ائمه حقیقی، چون در قلبمون با اون حقیقت ارتباط برقرار نکرده. اینجاست که تعبیری که در دهه آخر ماه شعبان تأکید شده به اینکه این دعا رو زیاد بخونید، اللهم لم تکن غفرت لنا فی ما مضی من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من، اگر خدایا تا به حال منو نبخشیدی، اگر تا به حال ما رو نبخشیدی الان ببخش. اللهم لم تکن غفرت لنا فی ما مضی من شعبان، اگر تو این گذشته ماه شعبان بخشیده نشدیم فاغفر لنا فی ما بقی من، تو باقیش ما رو ببخش. چون تا این گناهان حجاب هست قوت دید منتفیه، تا این گناهان حجاب هست، جدایی از حجاب خلقت که تو خود حجاب خودی از میان برخیز، تا این حجاب خلقت و حجاب اعمال و حجاب آمال هست، قوت تشخیص نیست که بتونیم تشخیص بدیم که وظیفمون چیه. رابطه نداریم با اون کسی که وظیفمون رو برامون ترسیم میکنه، ازا تو حیوانیت سرگردانیم. و اگر هم با امامی صحبت میکنیم، نجوای باطنی داریم، دعایی میخونیم، توسلی میگیریم، حقیقتا با اون امام حقیقی نیست، و الا باید موج اشراف امام آتشمون بزنه. همونطور که امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماد لو احبنی جبلون لتوافد، کوه اگه من دوست داشته باشه متلاشی میشه، یعنی برق توجه من تمام تعلقاتش رو می‌ریزه. این که تعلق داریم، این که علایق زیادی داریم که باید هم داشته باشیم، ولی نه به قیمت از دست دادن هویتمون. این که از راه همین ها باید به کمال برسیم، از راه همین تعلقات، تعبیری که خواجه حافظ داره، گرچه افتادگی حال من از زلف تو بود، حل این نکته هم از زلف نگار آخر شد. زلف کسرات هست، خانم هایی که ماهاشون زیاد هست معمولا می بافن نوعاً. خود قدیم که ما یادمون هست از محارم خودمون می دیدیم که سمت چپ سمت راست موها رو از پشت می بافتن. این جلال و جمال و این تعبیری که باز خواجه حافظ توی شعر دیگه ای داره که می فرماد که کس نیست که افتاده این زلف دوتا نیست، در ره گذری نیست که دامیز بلا نیست. ولی غرض اینه که ما توی همین ابتلاعات به کمال برسیم، تو همین علایق و علقه ها و محبت ها در رو باز بکنیم. گرچه افتادگی حال من از زلف تو بود، این کسرات من رو زمین زده، این اشتغالات و این ارتباطات و این نوع علاقه هایی که نسبت به فرزند هست، نسبت به همسر هست، نسبت به زندگی هست، نسبت به کار هست، نسبت به افراد هست، این کسرات من رو زمین زده، افتادم کرده. گرچه افتادگی حال من از زلف تو بود، ولی حل این نکته هم از زلف نگار آخر شد. حافظ می فرماد که اگر این مشکل برام حل شد، از راه زلف نگار بود، از راه همین کسرات بود. حل این نکته هم از زلف نگار آخر شد. چاری نداریم جز این که تعلق داشته باشیم. ولی می فهمد که لا تجعل دنیا اکبر همه ما، اکبر همه ما دنیا نباید باشه. اکبر هم موزن، بچه خونه، مدرسه، تدریس، استاد بودن، مدیر بودن، مربی بودن، راهنمای دیگران. هدف اینه که خودمون رو گم نکنیم، یعنی امام وجود خودمون رو پیدا بکنیم. در هر ارتباطی باید به دنبال اماممون باشیم. اگه غذا میخوریم، من به امام نزدیک کرد یا نزدیک نکرد. اگر میخوابم، میخوام که بخوابم که بعد از بیداری به تو نزدیک بشم. یعنی امام رو پیدا بکنم. ولی این امام چی هستش؟ در مرحله اول توضیحاتی که عرض کردم، اگر این عالم رو خدای تبارک و تعالی غیر متناهی خلق کرده و هر چقدر که بری انتهایی برای او نمیشه، امامی که معرف این عالم هست، سخنگوی خداست، او هم باید غیر متناهی باشه. وجود تو که میخواید اون حقیقت رو پیدا کنی، وجود خودت هم باید غیر متناهی باشه. تا انسان به این واقف نشه که سیدی وجودی فرد به یک حقیقت بی نهایت اتصال داره، تا اصل این رو نپذیره، به دنبال گشایش نمیره. حالی که انسان میبینی که توجه نداره به این حقیقت غیر متناهی، توجه نداره با این حقیقت غیر متناهی، مانوس نیست، نمیتونه ازش دستور بگیره، نمیتونه درد دل باش بکنه به شکلی که بدونه بفهمه که شنید، با این که او میشنوه، سمع الله هست، اصلا من دیگه عین الله نازله و اذن هلوائیه، گوش شنوای خداست، هرچی که خدا میشنوه ما میشنوه. ولی چرا انسان این رو درک نمیکنه؟ ولی خب واقف هست به این که من به این حقیقت به اون شکلی که باید راه ندارم. اینجاست که دستور داده شده که ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی من. این حجاب ها رو خدایا بشور، این غفلت ها رو ازم دور کن. فاغفر لنا فیما بقی من، مغفرت یعنی درک گناه، مغفرت یعنی پیدا کردن آلودگی، مغفرت یعنی درک فاصله، درک فاصله با حقیقت خوده. استاد یه وقتی من فهمیدن، چند بار فهمیدن، دو سه بار مطمئنم بیشتر از دو سه بار بیشتر فهمیدن، به من گفتن، ایشون فهمیدن به من گفتن که ما بین تو به حقیقت خود 300 سال فاصله است. چی میفهمیم؟ مثلا درکی نسبت فاصله داریم؟ آقای وحشت هم یه وقت فهمیدن که بزرگی فهمیدن که بین تو و اون حقیقت، حقیقت وجودی خودت 700 سال فاصله است. درکی اصلا نسبت به سال داریم؟ سال یعنی چی؟ فاصله یعنی چی؟ فاصله چون فاصله عقلی هست، با این مثالی که قبلها عرض کردیم باز تکرار میکنیم، میتونیم یک ترسیمی از این فاصله داشته باشیم. یک پدری که پروفسور هست یا مرجع تقلید هست، یک فرزندی داره که از جهت فیزیکی به او خیلی نزدیکه، فرزندش باش هم سفره است، باش هم غذا هست، کنارش هست، بگو بخند داره، باش هم صحبت هست، ولی فاصله فرزند با پدر فاصله بین یک مهد کودکی با یک پروفسور. اون حقایقی که اون پدر داره، فاصله ما با امام فاصله با بی‌نهایت حقیقی هست. اون بی‌نهایت حقیقی با ما از جهت ظاهری خیلی نزدیکه. به نفسی من مقیم لم یخلو من ناتو دعای ندبه، به حسب ظاهری هیچ فاصله بین ما نیست، هر جا هستیم با همون هست. و محکم اینا ما کنتو، مثل اون پدری که با فرزند عقب افتاده خودش همیشه هست. ولی فاصله فرزند با پدر فاصله زمین تا آسمان. یار نزدیکتر از من به من است، این عجب که من از وی دورم، او به ما نزدیکه، ما از او دور. چون فاصله ما عقلانیه، فاصله ما فکریه، عقیدتیه، روحیه، ایمانیه، اخلاقیه. پس اول درک فاصله، اول درک این که این عالم بی نهایت و این کتاب بی نهایت و این امام بی نهایت ترسیمی از وجود ماست. ما هم وجود مکتوب هستیم، هم امام ناطق هستیم، هم یک خدای غیر متناهی مخلوق هستیم. درک این که این پیکری متر و نیم دو متر نیست، این حیوانیتی که با بقیه حیوانات مشترک هستیم نیست. یک حقیقت غیر متناهی هستیم که خدای متعال در قرآنش می‌فرماید که من ملائکه رو مسجود تو کردم. ملک در سجده آدم زمین بوسه تو نیت کرد که در حسن تو چیزی یافت غیر طور انسانی. ملک رو مأمور به سجده تو کردم تا به گوهر وجودی خودت پی ببری. که تو انقدر بزرگ هستی که ملک باید به تو سجده بکنه. ملک در سجده آدم زمین بوسه تو نیت کرد. و این راه رسیدن به امام برای هر شخصی، برای هر زنی و برای هر مردی و برای هر صنفی مقدوره. بارها عرض کردیم اتحاد در ظرف که در ریاضیات مطرح هست، غیر از اتحاد در سطح، غیر از اتحاد در ظرفیت هست. ظروف متصله تو ریاضیات هستش که ظروف متصله اتحاد در سطح داره. اگر 10 تا 20 تا ظرف رو در نظر بگیرید، مثلا استخر رو، یک استخر که مثلا 2 کیلومتر هست، ولی ما بین این 2 کیلومتر هر 10 متری یک دیوارهایی گذاشتن که از طریق پایین با همدیگه ارتباط دارن. این 2 کیلومتر رو اگر 20 قسمت کرده باشی، 30 قسمت کرده باشی و هر چقدر که به اون انتهای 2 کیلومتر میرسی عمقش بیشتر میشه، ولی چون متصل هستن تو یکی آب بریزه تو همه آب میره، اتحاد در سطح پیدا میکنن. ولی ظرفیت ها اونی که 1 متر مکعبه به قدر 1 متر مکعبش آب رو دریافت میکنه، ولی با همون یک بند انگشت آب. اونی که 10 متر مکعب هست، اون هم همون یک بند انگشت آب رو میگیره، ولی به اندازه ظرفیت 10 متر مکعبی خودش. ما با حقیقت امام اتحاد در سطح میتونیم پیدا کنیم، یعنی همه حقایق که او دریافت کرده رو میتونیم دریافت کنیم، همه اسماء و صفاتی که او به فعلیت رسونده رو میتونیم آشکار بکنیم، ولی در سطح خودمون، نه در ظرفیت امام. لذا این راه برای هممون همواره. و تنها چیزی که از آیه قرآن استفاده میشه، تنها چیزی که از ما خدای تبارک و تعالی و امام میخواد اینی که فقط بخوایم. والذین یحبون ان یتطهروا، فقط میخوان که پاک باشن، طاهر باشن. اگرچه ما قبلا عرض کردیم طهارت غیر از لطافت هست. جنم لطیفه، شیطانم لطیفه، امواجم لطیفه، ملائکم لطیفه، انسانم از لطافت برخورداره، ولی طهارت اون لطافت همراه با عقلانیت و همراه با احاطه امام علیه السلام هست. که حقیقت طهارت هم طهارت از شرک، طهارت از غیر خدایی نگاه کردن هست، که تقریبا تو نوع انسان‌ها منتفیه. نوع انسان‌ها مشرک هستن، نوع مؤمنین مشرک هستن و از اون طهارت برخوردار نیستن که قرآن می‌فرماید و ما یومن اکثر هم بالله الا و هم مشرک. اکثر مؤمنین مشرک هستن، از طهارت برخوردار نیستن با اینکه لطافت دارن، طهارتشون خیلی کمه. اگر طهارت عالی باشه به اون منزلت امام وجود خودش راه پیدا میکنه و میتونه با امام ارتباط برقرار کنه. راه اتصال به امام بسته نیست. فتحت باب فهمی بلعزیز مناجاته، این باب مفتوحه، چون صریح کلام معصوم است. فتحت باب فهمی و فرمودن که حتی میتونی که با امام علیه السلام به گونه ای نجوا بکنی که انظر حاجتک بالباب، به گونه ارتباط برقرار کنی که وقتی که درخواست میکنی جواب رو پشت در ببینی. حاجتک بالباب وفتح اذنیک تجد تا امامک، دو لبت رو تکون بده مقابلته، چون از اون طرف هیچ فاصله ای نیست، به کل شیء محیط هست. بینونت و صفت لا بینونت و عزله، فاصله ما با اونها فاصله فکری و اعتقادیه، نه فاصله فیزیکی. لذا این دعایی که در اواخر ماه شعبان که آقای پهلوانی رضوان الله علیه فرمودن که بدون غسل وارد ماه جدید نشید، وارد ماه رمضان نشید، حتما غسل بکنید. چون آب جلوه وجودی اهل بیت عصمت و طهارت تو این عالم هست. وقتی که زیر آب میرید توجه به این حقیقت داشته باشید که وضو میخواد بگیرید با آب هست، نماز میخواد بکنید با وضو آب باشه، غسل میخواد بکنید با آب احتیاج داره، نوشیدنیتون اونی که سیرابتون میکنه آب هست، اونی که از آسمان میاد آب، اونی که در قعر زمین آبه، اون اهل بیت هستن که تو همه جا باید هستن و این آب جلوه اونه. زیر دوش که میرید انگار ببینید که اهل بیت میخواد شما رو شستشو بده و نگاه شستشوی اعتقادی پیدا کنید، نه شستشوی چرک بدن که از هر چی غیر شما هست میخوام شستشو پیدا کنم. چون شما خالص خالص هستید، مطهر هستید، از حبل لا انهم رجس و تهر هم تطهیرا، حقیقتا مطهر هستید. فرمودن هیچ شایبه شرکی در اهل بیت نیست. برزا فرمودن که هیچ کس هم همراهی ما نکنه ما بحشت اون نمیگیره، با خدا هستیم، ترس اون بچه هست. فلا یوهشون من قرده انا. بس خلاصه از همین شد که با اون توضیحی که ارز کردیم که این زمین و آسمان بی نهایت هست، این آسمانی که به حسب ظاهر بالای سر ما هست بی نهایت هست، قرآن بی نهایت، امام بی نهایته، با اون مثالی که از پروفسور ارز کردن که فاصله فرزند عقب افتاده با او فاصله عقلی هست، فاصله معرفتی هست، نه فاصله فیزیکی، با استغفار حقیقی و کثرت استغفار ظاهری که توجه به این که خدایا من اومدم بگم بریز، هرچی که مانع دید منه، مانع توجه منه، مانع دریافت من هست، اومدم بگم بریز، اومدم بگم استغفرالله. تو قرآن میفرماد که اگر استغفار داشته باشی تو عذاب نمیمونی، چه عذاب ظاهری که دشمن بر شما مسلط بشه، چه عذاب باطنی عدم ارتباط با امام. ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. یک زن هم میتونه توی خونه حقیقت استغفار رو پیاده بکنه، یک بچه هم میتونه حقیقت استغفار رو پیاده کنه. این استغفار لفظی که معونه نداره که، فقط باور به کلام معصوم میخواد که او فرموده اگر زیاد استغفار بکنید در بروتون باز میشه. چطور به یک تابلو پزشک باور داریم، به یک روانشناس باور داریم که این تابلو زده که اینجا روانشناسی میکنه، ابدیت ما رو بدونیم به اون میسپاریم. ایمان و عقل و انسانیت ما رو داریم به اون میسپاریم. معلوم نیست اون چقدر خودش مقبول باشه، چقدر مورد تایید باشه. امام معصوم که مورد تایید الهی است، امام معصوم که یک حقیقت غیر متناهی است، غیر متناهی بودن ذات رو داره به تصویر میکشه. او میفرماد اگه استغفار داشته باشید در بروتون باز میشه. پیغمبر اکرم میفرماد الا اخبرکم به دعاکم و دواکم، دعاکم و ذنوب و دواکم و استغفار. همه مشکلاتتون به گناه برمیگرده، درمان همه مشکلات هم استغفار است. منتها به تعبیر استاد میفرمودن که در استغفار کردن از خدای تبارک و تعالی درخواست بکنیم که حقیقت استغفار رو به ما بفرمون، استغفار بکنیم برای فهم استغفار که استغفار چی هست. اگر استغفار اتوب و الهی پشت سرش هست که میخوام برگردم، یعنی درک رفتن راه اشتباه، درک تلخی زمان غیبت. اون کسی حقیقتا استغفار میکنه که درکی نسبت به تلخی زمان غیبت داشته باشه که شیرینی ظهور رو میخوام بچشم. اون کسی که درکی نسبت به تلخی زمان غیبت نداره چطوری میتونه شیرینی زمان ظهور رو بچشه؟ استغفار بکنیم که چرا ما شیرین میبینیم، چرا ما تلخ نمیبینیم. اون العجل العجل یا مولا یا صاحب الزمان هم که نب عبارتون اخرای این که متا نصر الله، کی فرج میشه یا صاحب زمان، کی فرج میشه، کی ما از این تلخی زمان غیبت بیرون میاد، کی از این جهالت بیرون میاد، کی از این احاطه شیطان و شیاطین بیرون میاد، کی این تا کی این ظلمه بر ما و بر روح ما و قلب ما و عقل ما بخوان مدیریت داشته باشد. تعجیل رو میخوام، العجل العجل یا مولا یا صاحب زمان. اللهم وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح والهجر مع محمد النافع. مهم. اگر منظورتون مؤمن هست، مسلمان هست، شیعه هست، این هیچ وقت اون خمیر مایش تغییر نمی‌کنه. خمیر مایه وجود مؤمن تلاست. حالا اگر در خروارها لجن و تعفن دفن بشه، تلا تلاست. این کسی که ولایت اهل بیت اسمت و طالت رو قبول کرده در ازل، این طالت که قبل از این عالم هممون دادیم طبق سریهای قرآن و زیادت از زهرا سرمونده ها، اونجا اگر ولایت رو پذیرفته باشیم، حضرت موندن مؤمن یعنی شیعه طیب و روح و البدن. مؤمن هم روحش هم بدنش طیب و طاهر است. یا فرمودن والله اینی لاحب با ریح کم تینت کم، به خدا قسم من این وجود شما رو، حتی بوی شما رو. معلوم که مؤمن یک بوی خاصی داره، بوی بهشت داره. والله اینی لاحب با ریح کم تینت کم، به خدا قسم من این بوی شما رو دوست دارم. شیعیان اگر واقعا شیعه باشن، شیعه به معنی که از ایمانش از دست نده، همین که الان بین خودمون هر کسی که علاقه به اهل بیت داره اینو رو شیعه میگه، شیعیان به منزله وجود خود اهل بیت هستن. مگه میشه که مثلا چشم اهل بیت همراه اهل بیت نباشه، دست اهل بیت همراه اهل بیت نباشه، پوست اهل بیت همراه اهل بیت نباشه؟ مؤمن به منزله اعضا و جواره اهل بیت هست. خودشون فهمیدن ان شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا، شیعیان ما اضافه وجود ما هسته، مرتبط با وجود ما هسته. خلقو من ما خلقنا من، از اون چیزی درست شدن که ما از همون درست شدیم. لذا گناهان که می فرمید که به حدی گناه میکنه یا به حدی گناه کرده که شاکله شبست شده، اگر مزید از شاکله اینه که تینت شبست شده، محال تینت شبست شده. خروارها لجن رو چو گرفت ولو مرتکب کبیره بشه. تعبیری که تو اوائل توحید صدوق هست، و این زنا و این سرق و این شرب الخمر، حتی اگر شرب خمر داشته باشه، حتی اگر زنا بکنه، حتی اگر سرقت بکنه، حضرت محمد و این زنا و این سرق و این شرب الخمر. ازا به امام کاظم سلام علیه هست کردن که مؤمنی هست که شراب میخوره و ادعای محبت شما رو میکنه، حضرت همه منافر نده. ما ترغیب شراب خوری نمیتونه شراب بخوره، ولی تینت مومن تغییر نمیکنه. تا موقعی که شراب میخوره یا مرتکب خدای نکرده زنا میشه، روح ایمان به منزله یک کبوتر، از تشبیه اهل بیت لفظ کبوتر نیست، فرمودن که پرواز میکنه از وجود فرد، میره بیرون، این میچرخه تا از اون گناه فارغ بشه. از اون گناه که فارغ شد، باز ناطق روح ایمان برمیگرده، بزادش دوری نمیکنه، ولی اون فاصله موقتی بگیره، ولی باز روح برمیگرده. بعد حضرت دلیل هم میارن فرمان که شما مؤمن رو نمیبینی برای که گناه میکنه ناراحت میشه، همین که ناراحت میشه معلومه که با شاکلش سازگار نیست، معلومه که این از اصل شر نشأت نگرفته، که هم اصل شر و فرو هم معصیت الله، این فروعات اون اصل شر نیست، اگر اصل شر بود ناراحت میشه. رضا به ابتلاعات پاک میشه. استغفار هم زمینه ابتلاعات رو فراهم میکنه. اگر کسی استغفارش حقیقی باشه، یعنی میگه که مثلا من غلط کردم میخوام برگردم، استغفار یعنی غلط کردم، توبه الهی میخوام برگردم. وقتی که میگه میخوام برگردم، خب کسی که فرض بگیرید که به رباخوری عادت کرد، خب میخواد برگرد، خب برش تخت دیگه. حقیقتا اگه بگیم میخوام برگردم، بله سختی داره، ازاد دچار ابتلاعات میشه، دچار سختی میشه. خدا نکرده اگر اهل زنا باشه، شاکلش محاله. حضرت اما لیست سجیتو، سجیه و خمیر مایه مؤمن نمیشه خلاف باشه، چون خمیر مایه شد اهل بیت. به خاطر همین هر جایی که مؤمن میره اهل بیت همراهش هم، چون اضافه وجودشونه. مثل اینکه شما دارید الان میرید، پوستتون همراهتون نیست. ملکه به این معنایی که شاکلش بشه نمیشه ملکه مؤمن نمیشه. ولی اگر واقعا رذایل اخلاقی ملکش بشه دیگه شیعه نیست، ایمانش عالیه ای از ایمان میره بیره. ولی نوع مؤمنی که ما دیدیم و با مواجه هستیم، حالا که این مجلس اینجا داریم مجلس کنیم و الا استاد میفرمودن اینا رو نگید، اصلا درست نیست، اسباب ترویج گناه میشه. امیر المؤمنین سلام الله علیه که دعای خضر علیه السلام که دعای کمیل معروفه، فبل یقین اقطع، امیر المؤمنین خود به یقین قطع داره، لولا ما حکمت بهی من تعذیب جاهلی و اخلاد معاندی که جلت نار کله ها بردن و سلام. هر کسی که مؤمنی که مرتکب زنا میشه، زبانم لال، دختری که بعد حجابی داره، پسری که دختر باز هست، اهل لحب و لعب هست، اینا واقعا قصد مخالفت اهل بیت نداره. به ندرت پیش میاد که اصلا تعمدن این کار میکنه که مخالفت باز از اهل رسول هست، خیلی به ندرت کل عدم هست. ولی ازا چون خمیر مایشم از وجود اهل بیته، خود امام معصوم سلام الله علیه آخرین روایت علل الشرائع رو نگاه بکنید، اونجا آخرین روایت هستش که میفرماید که شما اگر به همین هایی که مرتکب گناه میشه بهشون بگید ما دنیا رو بهتون میدیم، شما دست از محبت از زهرا برد، میگه من نمیدارم. همین هایی که خلاف میکنن، همین هایی که شرب خمر دارن، خیلی از کسانی که شرابخوار هستن مکرر پیش اومده، روز عاشورا رو نمیخوره، مکرر پیش اومده. خدای نکرده زنی هستش که اهل منکرات هست، ارتباطات نامشروع هست، اما دلش رو بشکافی به خاطر مخالفت اهل بیت این کار نمیکنه، لذا به ابتلاعات دنیوی دچار میشن و پاک از دنیا میرن. و حضرت ضمانت دادن تو از ما راضی نشین، ما از شما راضی نشین، نه برید، یعنی اینقدر دچار سختیتون میکنیم تا اون فسادهای اخلاقی که مرتکب شدید دوستید پاچه خیسی که خیس از گناه شده اینقدر میچلوننش تا اون آبها خارج بشه. رضا فهمیدن تا از ما شما، تا شما از ما راضی نشید و ما از شما راضی نشیم از دنیا نیم، به خاطر اینکه اضافه بودی به خودشونه، نمیشه خودشون جهنم برن، فرض نداره اصلا. دو تا چهار تا نمیدن تنستم بریزن نفس ولی من خودم چون که بیشتر از مفاتی و اقبال عملی رو انجام نمیدم که توصیه خاصی داشته باشم، محور همون چیزی که در مفاتی و در اقبال هست، همونطور که صحبت قبل از اذان عرض کردم، اینه که به دنبال امامت درونمون باشیم و او رو جویا باشیم که پیدا بکنیم، و این تو همین عبارت ها و تو همین نماز هاست. مثلا امام زمان سلام الله علیه مظهر غنای الهیه، غنیه، نیازمند کسی نیست. توی دعای شب دوازده هم، نماز شب دوازده هم وارده که دوازده هم نماز صدر رکعت نماز، لا قلیلا فاشقا ولا کثیرا فاشقا، نه اونقدر کم بهم بده که شقی بشم، نه اونقدر زیاد بهم بده که طغیان میکنم. مظهر کاملش خود امام به مقداری داره که اصلا محال قدمی در شقاوت برداره و خدای متعال اونقدر بهش نمیده که توجهش برداشته بشه. لا قلیلا فاشقا ولا کثیرا فاشقا، سیر در مؤمن، سیر در نماز، سیر در زیارت عاشورا، سیر در زیارت جامعه، سیر در روزه، سیر در ادعیه که وارد شده، خدا میدونه که این دعاهایی که در دسترس ما هست، دعای سیف سجادیه و دعاهایی، خدا میدونه که چه معارفی داخلش هست، که اگه این دانشمندان که دنبال این علوم جدیده میرن، دنبال فرض بگیرید که اگه صحت داشته باشه، که صحتش هم مورد تردیده بکنه ماه رفته باشه، اینا در مقابل اون که با ارادهش میره اصلا صفره، اگر تو زرفته باشن که احتمال کذبشون است، چون مبناشون بر دروغه. ولی که استاد از مرحوم علامه نقل کرده، من نوشتم همون لحظه که فرمودنی که دوستان از اون پرسیده اگر شما بخواد برزخ رو اطلاع داشته باشید، مثلا در چین توضیحات از بنده است، چین اطلاع داشته باشید، کره ما اطلاع داشته باشید، میتونید؟ فرمودن بله، ولی حیف اون عمر که در غیر بندگی صرف شد. واقعا اون حقیقت بندگی هست، اون حقیقت چشایی هست، سیر در همین اعمال عبادی، سیر فکری کردن، سیر عقلی کردن که در حبیه روایت هستش که ما یوزم رو نبی فی نفسی افضل من اجتهاد المجتهدین، حرکت عقلی پیغمبر از کل افرادی که زحمت میکشن کشیدن، حرکت عقلی پیغمبر سنگین تره. و ما یوزم رو نبی فی نفسی افضل من اجتهاد المجتهدین. رضا این که عرض میکنیم نماز یا مثلا هزار بار اینا از الله خونده بشه، اینا لفظ نیست. جلسات قبل مکرر صحبت کردیم الفاظ تقدیرات رو رقم میزنه. استاد نامدن کسی که اینا از الله میخونه، خصوصا اگه توجه داشته باشه به میزان توجهش، توجه ها در طول زندگی هم میاد. اینا از الله میخونه کردن، میگه که لیلت القدر خیر رو منفشن، من شب قدر رو میخوام که اون حقیقت قدر میخوام که بیشتر از هزار ماه هست، یعنی یک عمر. هزار ماه تقریبا میشه گفت 82 سال. و کسی که هزار بار در شب یا شب و روز میگه، در ماه 30,000 بار میگه، استاد نامدن در 30,000 به زنگاه زندگیش این نازن به دادش میرسه. و بیاید مراجعه بکنید در کامل زیارات که این نازن یک حقیقته، یک لفظ نیست. جاسوسی میکنه، خبر میگیره، خبر میاره، به مؤمن خبر میده. توی کامل زیارت بید مطالب کنید، نه تنها الا از الله یک حقیقته، هر چیزی که ما باش مواجه هستیم یک حقیقته. منطقه این حقیقت هایی هستش که از الخلق الاول من الله لیلت القدر یکی از تمامی روایت وارد شد، دوستت اولین مخلوقات خدای تبارک و تعالی است. ولذا سیر در همین دعاها، سیر در نماز که معراج المؤمن تعبیر شده، یا از پیغمبر اکرم قرة عینی فی الصلاة نور چشم تو نمازه، این روح برای پیدا کردن منزلت امامت توی همین هاست، توی همین اذکاری که وارد شده، اعمالی که وارد شده، دعاهایی که وارد شده. متأخر کسی اگر نتونه، برای مثلا یه زن خونه دار باید افطاری درست کنه، سحری درست کنه، همونها رو بهش خرده بیه درست کنه، همون نتیجه رو میده. یه کسی که تدریس داره، مشغول مطالعه کتابش میشه، میگه خدای تو از دلم اطلاع داری که روی وظیفه الان دارم مثلا تدریس دارم، من از اون حقایق عدیه بی‌بهره نم. یه نفر که استاد دانشگاه، یه نفر که مربی تربیتیه، شاید نتونه خیلی التزام داشته باشه به این عدیه و اذکار، ولی میتونه که در هر کاری که هستش و در هر جهتی که هست درخواست بکنه که اون حقایق اونها رو هم به من واریز بکنید که درسته باش باری بیادبی نباشه، کافی باشه. انشالله اگر روزی باشه، جلسه بعد رو نمیدارم که خدمت دوستان هستیم، ولی از همه دوستان حرادیت میطلبیم اگر این مدتی که جلسات بوده نتونستیم حق دوستان رو ادا بکنیم، چون هر کسی که توی یک محفلی شرکت میکنه عمرش رو به توی مجلس میبده، مسیر زندگیش رو میخواد، مسیر ابدیتش رو میخواد تغییر بده، و اگر ما حقی رو ضایع کردیم از همه حلالیت میداره. سلامات خیلی.